در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الحمدلله رب العالمین. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه در این روزهای پاییزی که گفت پاییز بهاری است که عاشق شده است. انشالله زندگیتون سراسر عشق، سراسر نور، سراسر رحمت و سراسر برکت باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که امروز با همیم، در کنار همیم و با احترام و با افتخار به رسم چهارشنبه ها در محضر عزیز دلمون حاج نظافت. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. از خدا متعال میخوایم که آنچه خیر است از زبانمون جاری بشود. در خدمت
ان شاء الله. حالتون چطوره؟
خدا رو شکر میکنیم،
خدا هزار مرتبه شکر.
سلامت باشید.
هیچ وقت فکر نمیکردم از روز اولی که من توفیق داشتم محضر حاجا بشینم در سحرهای ماه مبارک رمضان، اینقدر این ارتباط عمیق بشه و الحمدلله توفیق داشته باشم با بیان شیوای شما با نهج البلاغه آشنا بشم. حاجای نظافت دستمون رو گرفتن، قدم به قدم، پا به پا با کلام امیرالمؤمنین آشنامون کردن و نورانیت کلام حضرت که آن به آن بیشتر شد و تلألوش کاملا محسوس. و حالا خوشحالیم که نامه 31 نهج البلاغه رو در محضر شما فراز به فراز داریم مرور میکنیم.
منم خدا رو شکر میکنم که توفیق داریم که در محضر شما باشیم.
بزرگوارید، سلامت باشید.
شما الحمدلله
عزیزید،
با سواد،
اختیار دارید نفرمایید.
اهل عمل، الحمدلله، خدا رو شکر. خدا رو شکر کنید.
واقعا الحمدلله، واقعا الحمدلله. و اساسا برنامه سمت خدا همیشه گفتم یه فرصتیه برای این که با معارف ناب اهل بیت آشنا بشیم. اهل بیت مهجورن و کلامشون هم مهجور و چقدر ما فاصله داریم، مخصوصا با کلام نورانی امیرالمؤمنین که انگار مال همین امروز ماست و این سفارش ها و توصیه های دلسوزانه حضرت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به بخش دعا. چقدر مهم دعا. یعنی اگر پدر و مادری و معلمی و مربی بتواند فرزندش را با دعا مأنوس کند، یک ثروت بزرگی در اختیار او قرار داده و او همیشه امیدوار، هیچ گاه ناامید نمی شود، هیچ گاه از پا نمی افته، همیشه تلاشگر هست. همیشه کسی که اهل دعا هستند یک نشاط دارند، یک شادابی دارند. دعا همیشه به درد ما میخوره، در عرصه های خطر بیشتر به درد ما میخوره، در هنگام گرفتاری، در هنگام بیماری، در هنگام توی جنگ ها.
چقدر حال خوب کنه،
حال آدم خوب میکنه انصافا. و امیرالمؤمنین یک تو این نامه تربیتی یک فراز طولانی رو به امر دعا اختصاص دادم که ما بایستی در جهت تربیت خودمون یا فرزندانمون به این توجه کنیم. حالا برای اینکه دعا از ته دل باشه، لغلغه زبان نباشه، حضرت یک فصل طولانی رو اختصاص دادن به این که بگن بابا خدا کیست؟ یعنی ما بشناسیم چه کسی رو داریم صدا میزنیم. وقتی نمیشناسیم از عمق جان صدا نمیزنیم، با تردید، با شک،
و متناسب با رحمت و برکت و مغفرت او نمیخوایم.
اصلا حالا ویژگی‌های رو گفتن، رسیدیم به اینجا که یکی از صفات خدا اینه که فرمود حسب سیئتک واحده، خدایی که تو داری صداش میزنی گناه تو رو یکی حساب کرده، و حسب حسنتک عشرا، خوبی تو رو ده برابر، اشاره به آیه من جاء بالحسن فله عشرا
امثالها،
هر کس که حسنه ای را بیاورد ده برابر حساب میشه، و من جاء بالسیئه، هر کس یک گناه بیاورد اون ورخد، فلا یجزا الا مثلها، فقط یک گناه جزا داده میشه، و هم لا یظلمون، خدا با آدم ها ستم نمی کنه. یعنی اگه قرار شد یه گناه رو دو گناه حساب بکنه، گویا خدای متعال می فرماید که یک نوعی ظلم به حساب میاد. خدا اهل کرامته، یک حسنه رو ببریم اون ور خط ده برابر، یک گناه رو یک گناه بیشتر حساب نمی کنه. حالا اینجا نکته ای داره، نفرمود من عمل بالحسن فله عشر امثالها،
من جا عبل حسن،
جا عبه یعنی بیاورن.
بیاره.
چرا؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه که یه خوبی انجام میدیم، خب بعد با یه گناهی از بین میره، بردن عمل سخته. گاهی یک بدی انجام میدیم با یه خوبی از بین میره، بردن گناهان اون خطرناکه. ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو میشوید میبرد، گناهان هم باز خوبی ها رو از بین میبره. ولذا اگر توفیق پیدا کردیم شاد میشیم الحمدلله، ولی یک نگرانی داشته باشیم که ممکنه از دست بدهیم. دقیقا مثل من بارها گفتم این بازیکنهای فوتبال که یک گل میزنن نگرانن، ممکنه از دست بدن. ته کار مهمه، بردن مهمه. خب فرمود حسب حسنت که عشرا، یاد اون داستان امام صادق علیه السلام افتادم، شهید مطهری هم در داستان رضوان الله تعالی علیه آوردن که امام صادق علیه السلام شنیدن یک فردی قرآن رو تفسیر میکنه و مردم هم مریدش شدن. آقا میگن من یک نقاب زدم رفتم پای سخنرانیش
ببینم چی میگه.
دیدم بله آیات رو تفسیر میکنه، تموم شد و مردم متفرق شدن، پشت سر شرکت کردم. دیدم این آقا رسید به نونوایی و نونفروشی، روش این ورور کرد، دید کسی نیست، دو تا نون برداشت دزدی کرد. زود قضاوت نکردم، گفتم لعله معامله، شاید یک معامله یه مثلا ما خبر نداریم. رفت جلوتر این عمل، رسید به انار فروشی، باز یواشکی دوتا انار برداشت، دوتا انار دزدید. رفت جلوتر داد به فقیر و امام دیگه رفتن جلو که چه کاریه میکنی، و او هم بالاخره سوال کرد تا بفهمه که مثلا ایشان کی هستن. بعد که شناخت که از اولاد رسول خدا، گفت مگه شما قرآن نخوندید؟ عملشو به همین آیه مستند کرد که خدا در قرآن میگه من جاء بالحسن فله عشر امثالها، من 4 تا انفاق کردم 14 تا 40 تا 4 تا دزدی کردم 40 منهای 4 36 تا ثواب برام مونده. خب این نفهمیده، داره میگه من جاء به، باید ببرید
تو به با اونجا نرسیده،
اونجا اصلا نمیره.
بله،
چون بعد ازت آیه خوندن که مگه اون آیه رو ندیدی؟ انما یتقبلون الله من المتقین، خدا از آدمای با تقوا میپذیره. تو اصلا عملت نرف اونور، عملی میره که بر مدار تقوا باشد. برها این لطف و کرامت خداست. صفت بعدی خدا فتح لک باب المتاب، آ خطا کردی، گناه کردی، فرمود خدا ناامیدت نمیکنه، دربی باز کرده به نام درب توبه. این مجموعه مناجات 15،
بله.
اولیش مناجات تائبین هست. در یک قسمت از سجاد اینجوری میگن الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیته التوبه، خدایا تو برای بندگان درب ویژه‌ای رو گشودی، اسمشو گذاشتی توبه و گفتی این آیه رو بعد خوندن توبو الالله توبتن نسوها، برگردید به سوی خدا. منتها این دفعه اگه برمیگردید توبه خالص برای که دیگه اصلا سمت گناه بر نگردید. فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه، اگر یک کسی این در رو خدا باز کرد از این در وارد میشه، خودش دیگه تقصیر داره، چه عذری داره، چه بهانه‌ای ازش پذیرفته میشه. خدا میگه من در رو باز کرده بودم، تو نیومدی. فرمود باب متاب رو باز کرد، باب توبه را، و باب الاستعتاب. استعتاب یعنی چی؟ قبلا هم به یه مناسبتی گفتم، یعنی طلب رضا و خوشنودی پروردگار، یعنی تا دیر نشده خدا رو از خودمون راضی کنیم. با هر گناهی خدا بر ما خشم میگیره، مثل بچه‌ای که خطا میکنه، لباسشو کثیف میکنه، مادر خشم میگیره از سر دل سوزی، مثل معلمی که وقتی میبینه این دانش آموز عمرشو هدر داده شده یاد نگرفته خشم میگیره از سر دل سوزی، خدا خشم میگیره. و دنیا فرصتی است برای راضی کردن خدا و بعد رسیدن به رضایت پروردگار که اوجش هست، و رضوان من الله اکبر، یه ذره رضایت خدا از همه بهشت ها برتر هست. و اصلا بهشتم ویژگیش اینه، پر از رضایته. بهشتی از خدا راضی، خدا از اونها راضی، فی عیشت راضیه. و اونایی که تو دنیا به این درجه میرسن، دنیاشون با تمام رنج ها میشود شیرین. اگر ما به درجه خوشنودی برسیم. آقا ببینید، میگن ارضاء نفس، دیدید؟
بله.
تمام تلاش های بشر برای اینکه این دل بی صاحبش رو راضی کنه، میخواد خودش رو راضی کنه، درست؟ یعنی اوجش اینه که آدم دوست داره خوشنود بشود. اگه دنبال ماشین، اگه دنبال خونه، اگه دنبال لذت، اگه هر چیزی میخواد راضی کنه، درست؟ اونایی که رسیدن به درجه رضایت از خدا، اونا به رضایت واقعی دست پیدا کردن، اونا به بهشتن، به بهشت رسیدن. ولذا اگر امام حسین علیه السلام تو متن اوج بلاها میگه الهی رزن به قضائک، اون لحظه امام تو بهشته.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه.
ببینید این هم نتیجه اون نفس مطمئنه، یعنی وقتی انسان آرامش پیدا میکنه با یاد خدا، به رضایت دست پیدا میکنه. امروز جلسه بودیم، یه خانم محترم میگفتم حاجی خان یه دعای ذکری که بچه های ما از خدا راضی بشن. گفتم که یا نه، گفتن که آرامش پیدا کنن. یه دعایی که بچه های ما آرامش پیدا کنن. گفتم خب خودش باید آرامش پیدا کنه با یاد خدا، باید او رو با خدا
به ذکر الله تطمئن القلوب.
آره، شما باید او رو با خدا مأنوس کنید، این باید یه سیری طی کنه. من نمیتونم دعا بخونم که اونجا دعای من اگه اثری داشته باشد، پشتوانه روشیه که او داره، سبک تربیتی
و اساسا ها جا همین تسلیم در برابر امر خدا و این رضایت خودش آرامش میاره.
آرامش میخوام بگم که بهشت نسیه نیست، بهشت نقد است، بهشت نقده. و اگر ما اینا رو نچشیم، اصلا اون دنیا بهشتمون به تأخیر میفته. یعنی یه رابطه بین بهشت دنیوی که بهشت اخلاق است، بهشت آداب است، بهشت معرفت است، با اون بهشت هست، کمان که یک رابطه بین جهنم گناه که میشه جهنم دنیا با اون جهنم هست. فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اگه کسی تو دنیا کوره، اونجا کوره. یعنی اگه کسی چشم دلش کوره، اونجا کوره. یعنی یه رابطه ای هست. همان یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بهشتی باید زندگی کنیم
که خیلی وقتا نسبت اینا رو با ارتباطشون رو نمیفهمیم.
بهشتی باید زندگی کنیم. حالا اون خدا نسیه نه، وعده‌اش نسیه نیست، نقده. نقدش چیه؟ بهشت آداب، بهشت اخلاق، بهشت دعا، بهشت دعا. به هر حال فرمود خدا باب استعتاب را باز کرده، یعنی فرصت تا فرصت داری خدا رو از خودت راضی کن. و بعد که خدا رو از خودت راضی کردی، خدا هم از تو راضی می شود. صفت بعدی که امیرالمومنین توضیح دادن اون اوصاف رو بعد گفتن از خدا چیزی بخواه و بچه چیزایی بخواه اینه فمود فعضا نادیتهو سمع نداک. خدای تو کسی که اگه فریاد بزنی میشنوه، ندا یعنی فریاد بلند در مقابل نجوا.
بله.
هرگاه ندا سردهی، زمانم نداره که بگید این موقع چرا، چون نمیخوابه که، لا تأخذ و سنتون
ولا
نو، نشورت میزنه نمیخوابه. بنابراین هرگاه تو فریاد بزنی میشنود. حالا میشنود یعنی چی؟ خدا که جسم نیست، نمیگیم لم یلد ولم یولد، نمیفهمد لا تدرک الابصار و هوید رکل ابسار، چشما او رو نمیتونن ببینن، یعنی جسم نیست. پس این که میگه خدا میشنود یعنی خدا علم به شنیده ها دارد، میشنود یعنی عالم به مسموعات هست، میبیند یعنی عالم به دیدنی ها هست. اصلش اینا این صفت سامع بودن پروردگار، بینا بودن پروردگار تحت اسم عالم بودن پروردگار. عالم محضر خداست، یعنی خداوند خبر داره، میشنود. عالم محضر خداست، خداوند علم به مسموعات و شنیدنی ها دارد. بعد فرمود و اذا ناجیته علم نجواک. حالا اگه تو آرام بگی، از ته دل راز بگی که کسی دیگه هم نفهمه، سخن رازگونه داشته باشی، مناجات داشته باشی، علم داره به نجوات.
و ندایی او رو از ندای دیگه و صدایی او رو از صدای
قافل
دیگه
نمی
باز نمیداره.
چرا؟ چون بی نهایته. و ببینید چرا قشنگه، برای ندا فرمود سمعه، برای نجوا فرمود علمه، یعنی فرقی نمی کنه،
میدونه دیگه.
آره. بله. از کدام اون سمعه یعنی علمه، اینجا هم حضرت تفنن
زیل علم خدای متعال. آره. آره. رو معنا
کنه احسن تو، یعنی تفنن در عبارت به کار بردم، اونجا گفتن سمعه، اینجا فرمودن علمه. خب حالا فرمود علمه نجواک، علم به نجوا پیدا میکنه، یعنی تو مناجات میتونی بکنی، گاهی دعا میخوانی، یکی از جلوه های دعا مناجات است، یعنی نجوا میکنی. فرق مناجات با دعا چیه؟ مناجات یعنی درد دل میگی، یعنی عیباتو میگی، اشکالاتو میگی، یعنی از خوبی های خدا میگی، اصلا چیزی نمیخوای. بعد مناجات با مفاعله، با مفاعله مانو مشارکت دیگه. بله. نمیگن مجاهده، نمیگن مکاتبه، ما می نویسیم اون می نویسه،
طرفینیه.
خب حالا ما نجوا میکنیم، اون طرف چی؟ خدا با ما نجوا میکنه. چه جوری؟ توی نهج البلاغه داریم، در یکی از خطبه ها داریم که ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم.
چقدر جالب.
فهمون اون کسی که دعا میکنه، خدا یه چیزایی به ذهنش میرسونه
که مرتبه نازله از وحی
مثلا. بله. نازلش.
بله.
یعنی به ذهنت میرسه،
الهام میشه.
وقتی چیزی به فکرت میرسه، خدا داره از طریق فکر با تو نجوا میکنه. بعد فرمود و کلمهم فی ذات عقوله، خدا با عقل مردم با اونا سخن میگه از این طریق. پس این دو طرفیه، یعنی این سخن ما با خدا پاسخ دارد. این که ما میگیم یا الله،
هر چقدر این عیارش خالص‌تر باشه اون شفاف‌تره دیگه.
احسنتون، بارک الله. وقتی که ما میگیم یا الله، اون میشنود، علم پیدا میکنه و میگه چی میگی بنده من، بعد درد دل میکنم، بعد یه چیزی به ذهن ما میرساند. ولی تو بعضی ها اینجوری بودن، دو رکعت نماز میخواندن، بعد از نماز تصمیم میگرفتن. الان برای استخاره هم اینجوریه دیگه. بله. استخاره دعایی ها مفصل در قبلا برای استخاره صحبت کردیم. استخاره یکی از جلوه های دعای، این طلب الخیر، نه استخاره برای اینکه با تسبیح بگن آقا این کارو بکن، این کارو بکن،
خوب یا بد،
مثلا با قرآن. نه، استخاره اصلش دعایه، یعنی من دنبال کشف خیرم. بعد میگه دو رکعت نماز بخون
برای طلب خیر،
برای طلب خیر که خدا خیر رو به ذهنت برسونه. بعد بگو استخیر الله، هفت مرتبه استخیر الله به رحمته. بعد به قلبت مراجعه میکنی، میبینی ذهنت به یک سمت رفت، یه چیزی به ذهنت رسید.
دو رکعت نماز بخونیم، هفت مرتبه استخیر الله به رحمته.
این طلب خیر کردن هست. منظورم که این بعضی ها اینجوری نماز میخوانن، بعد از نماز تصمیم میگیرن میخوان منبر برن. داشتیم افرادی که قبلش دو رکعت نماز میخواندن مددی میخواستن، چون این مناجات، این ذکر، این اثر خودشو داره، خدا بی پاسخ نمیگذارد. خب که این تو خطبه عزیزانی که خواستن مراجعه کنن، خطبه 222 هست. خطبه 222 شرح یک آیه خطبه طولانی، یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. حضرت این آیه رو تفسیر میکنن، خاصیت های ذکر رو میگن. بعد داره که و ما بره لله عزت آلهو فی البرهت بعد البرهه، فهمو در همه زمان ها عباد و ناجاهم، یه بنده هایی هستن که خدا نجوا میکنه با فکر اونها. و کلم هم فی ذات عقوله هم، بعد نتیجه شیه فمود فستس بهو، یه باری که روشن میشن،
تخوب
از درون روشن میشن، به نور یقظتن، انگار یه بیداری پیدا میکنن، یک بصیرتی پیدا میکنن، فل ابصار و الاسماء و الافعده، انگار چشمشون یه جور دیگه میبینه، گوششون یه جور دیگه میشنوه،
وجودشون میشه الهی،
وجودشون میشه الهی و راه رو پیدا میکنن.
و این افراد اشتباهاتشون کمه؟
حتما کمه. اصلا اینا تو بنبست ها اصلا میفهمن چه باید بکنن. قرآن میگه و من یؤمن بالله یهد قلبه، تو اگه ایمان بیاری، یکی از جلوه های ایمان دعای دیگه عبادته، فهمون خدا دلتو هدایت میکنه. این کتاب خاک های نرم کوش که اگه بخونید، خاطرات شهید برونسی، برونسی سواد آکادمیک نداشت، 5 کلاس سواد داشت، بخونید ببینید. بعد میگه یه جا گم شده بودیم، همه گردان سرگردان، برونسی سرشو میذاره به خاک، گریه میکنه، گریه میکنه، گریه میکنه، با حضرت زهرا حرف میزنه، حرف میزنه، یه باری که بلند میشه میگه از این ور بریم. بعدها میگه خانم آمدن گفتن از این ور برید. بله، مگه میشوخیه؟ شما تمام دنیا به صدام کمک کردن، بعد شما سرافراز بیاییم بیرون، یه وجب از خاکتون رو ندید. معجزه دیگه، معجزه نگه،
اخلاص بچه ها بوده،
اخلاص بچه ها، و اینا اهل عبادت بودن، اینا زجه می زدن، اینا از ته دل اعتقاد داشتن، اینا مثل گلای تو گلخونه که سریع روش میکنه، سریع روش.
یادم نمیره حاج قاسم تو مصاحبه آخرش بود دیگه با سایت دفتر آقا، اونجا میگفت یک عارف تمام عیار.
بله.
بچه های 13، 14، 15 ساله.
واقعا جنگ عجیب بود، عجیب بود. بند حالا حضرت میگن چه فریاد، ندا فریاد، چه نجوا میشه نبد، از نجوات با خبره. چرا؟ بی نهایت قدرت و توانایی، بی نهایت رحمت و مهربانی، بی نهایت حکمت و دانایی، فریادت رو میشه نبد. چه حس قشنگ، بی نهایت. این اوصاف رو داره، علم داره که تو چی داره میگی، با محبت داره به تو نگاه میکنه، دنبال بهانه چیزی به تو بده.
ماه رجب انا جلیس و من جلسه، هم نشین بشه خدا با ما.
کاش بفهمه. خب این اوصاف رو گفتن، تقریبا 25 صفت شد. فرمود فافزیت الیه به حاجتک، حالا نیاز تو به او بگو، طرح نیاز کن، با فریاد یا با نجوا چی میگی؟ حاجت میگی، نیاز میگی. حالا چه حاجتی، چه نیازی؟ مادیه بگو، معنویه بگو، کوچکه بگو، بزرگه بگو، همه چی رو به او بگو. اصلا حاجت نداری، میخوای حرف بزنی، به او بگو. گاهی بعضیا اصلا میگن که شوهر ما اینجوریه اونجوریه، میگم به کسی نگو، میگه میترکه، میگم به خدا بگو، آرام میشی. ما غافل شدیم از نقش سازنده ذکر، از نقش سازنده ذکر. یعنی اگه کسی بچشد مزه یاد خدا را، اصلا لذت یه جوریه که این سختی ها هیچه. بالاخره حضرت زهرا سلام الله علیها معجزه که نمی کردن. اینا این عبادات یک شوری، یک لذتی، یه بهجتی میداد که این سختی های مادی دیگه اصلا در حاشیه میرفت. ولذا گفتن بگید اذقنی حلاوت ذکرک، خدای بچشان،
قاصد مهدی شجاعی دعایی داره، فرازش یا مجموعه‌ای داره ایشون به اسم مناجات.
بله اونجا ایشون فکر کنم 580 ایشون ترجمه کرده.
بله اونم ترجمه کرده، ولی این مناجاته. و میگه خدایا ما را از معیشت زنگ که نتیجه اعراض از ذکر توست برهان. یعنی وقتای گره در گره میشه زندگی ما
واقعا، یعنی پشت میکنیم به خدا، مشکلات پیدا میکنیم، باز دوباره نمیفهمیم چیکار کنیم، باز بدتر
میکنیم.
بله چون چوب جهالت رو میخوره انسان، نمیدونه راه حل چیه، فکر میکنه رزق فقط نتیجه تلاش است، یه بخشش تلاشه. یعنی ببینید خدای متعال مثل که یک ریسمانی بیاویزن، یه وقت میندازن یک ریسمان، یه وقت نه، یه ریسمان دستش گرفته، یه سرش داده دست ما، یه سرش دست اوست، همه چی دست ما نیست. نباید از مبدأ رزق غافل شد، از منشأ خیرات غافل شد. مشکل بشر اینه که چشمش همش به همین اسبابه، بعد خودشو محروم میکنه از اسباب دیگر، از امدادهای غیبی، از اینکه خدا جفت و جور کنه اسباب کنار هم قرار بده. یعنی گاهی واقعا میبینی کفایت میشی، اصلا کارو قشنگ روان میشه، انگار یه کسی درست کرده، فقط اعتماد میخواد. بعد فرمود ابسسته ذات نفسک، پرده از درونت برمیداری، مشکلاتت رو میگی. خب مشکلاتمون رو ای کسی مشکلاتشو به خدا گفته، دیگه نیازی نداره به هر کس ناکسی بگه که بعد نقطه ضعف بده دست اونها، بعد اونا هم چیزی الان نگن، الان با ابتهاج هم گوش بکنن، سر به زنگا میبینی همین نقطه ضعف رو میزنن تو سرت. نیازی نداره مؤمن سرشو به دیگران بگه، که امیرالمؤمنین فرمود رضی به ذل من کشف عن ذره. چرا مشکلات تو به دیگران میگی؟ رضایت دادی به ذلت. بله فرمود با مؤمن اگه درد دل کنی، مؤمن واقعی انگار به خدا گفتی، چون مؤمن واقعی درد دل میکنی میره دعات میکنه، فردا تو سرت نمیزنه، بلکه میگرده دنبال راه حل، لذت میبره مشکلتو حل کنه. و چقدر چه بگم کم شدن دلسوز، کم شده آقای شریفی، دلسوز کم شده. بعد میگیم چرا جوان ها اینجوری هستن؟ بعد بچشن بچه ها، بعد ببینن، بعد خیرخواهی را، دلسوزی رو ببینن. بعد ما ادعا میکنیم که نمیتونیم بگذاریم از
یه چیز دیگه هم باید ببینیم، حال خوب ببینیم، آدم هایی ببینیم که به حالشون حال دفته بخوریم. بگیم اینا چی شد که به اینجا رسیدن؟
شاید یه دفعه دیگه گفتم، یکی از اساتید ما مشهد یه عالمی داشتیم، آیت الله علمی اردبیلی،
خدا رحمتشون کنه،
خدا رحمت کنه، پسر ایشان آقازاده شون میگفتن من شبی رفتم وارد، بچه بودم، وارد اتاق پدرشون، پدر دارن گریه میکنن، من تو الان بچگی نمیفهمدم چرا پدر چرا گریه میکنه، گفت بابا این عشق است، عشق شوق است به همچین مضمون. دیدن این صحنه ها سبب میشه آدم یادش نمیره. این که فرمود علما میمیرن تصویر فراموش نمیشه همینه. و جبهه کارخونه آدم سازیش جهتش این بود، نسل اول جنگ آقا بود و چمران بود تو اون غربتش، یعنی بنیان جبهه رو چمران گذاشت، حضرت آقا گذاشت. آدم تو اون غربت اون مخلصا رفتن جبهه، خب اونها یه بنیان رو گذاشتن. ما بچه ترا که رفتیم بعدش مواجه شدیم با یک جو شکل گرفته. اون جو شکل گرفته چی بود؟ معنویت، عبادت، ایثار. شبش عشق بود، روزش ایثار بود، روزش فداکاری بود. اینا رو به چشم می‌دیدی. بعد اون روحانی چیزی رو که میگفت میدیدی فرمانده داره عمل میکنه، روحانی داره عمل میکنه، دیگران دارن عمل میکنن، اون که نماز شب میخونه، اون که گریه میکنه بیشتر عمل میکنه. یعنی اگه مثلا میخواستم فریبت بدن با هم دیگه غذا میخوردیم، میگفت اون وره نگاه کن، میدیدی گوش رو انداخته طرف تو، حالا میگه اون وره نگاه کن گوش رو بر میداره. یعنی میفهمیدی اگه فریبم داره میده، مثلا اون ور رو تو اون ور میکرد تو کفش رو برده، کفش تو رو بده واکس بزنه، ظرف تو رو برداره بشویه. یعنی دعوا سر اینه، ظرف تو بده بشویم، لباس تو بده بشویم. یعنی دنبال بار برداشتن بودن، ما حالا دنبال بار گذاشتنیم.
آقای صفایی وقتی می‌فرمودن که هستن آدمایی که توی جمعی بعد از صرف غذا بلند میشن بشقابشون رو بر میدارن، بار رو دوش کسی نمیذارن، این یه پله. پله بعدی این که ظرف خودشون رو خودشون میشورن، باریکلا خیلی خوبه، ولی آدم هایی هستن که میخوان ظرف دیگران رو هم بشورن.
یعنی یکی بار خودشو دیگران میذاره دوش دیگران، یکی بار خودشو فقط بر میداره، یکی بار دیگران رو
بر میداره. این وجود توسعه پیدا کرده.
بعد حالا یه خطبه هست، حالا اب نداره حرف میاد، خطبه 113 امیرالمومنین یه جا گله میکنن، فرمود ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر. ناراحت بود ازت، چرا اختلافه؟ مثل الان آقا ناراحت نیستن.
بله.
اختلاف چقدر بده. فرمود تفرقه هیچ دلیلی ندارد جز باطن خبیث و باطن بد، خبث السرائر و سوء الضمائر. بعد ازت 4 تا نتیجه برای باطن خبیث گفتن که موجب اختلاف می شود. اون 4 تا علامت چیه؟ اولش فرمود فلا توازرون، بار همو بر نمی دارن. بعد فرمود ولا تبازلون، برای هم پول خرج
بزل و بخشش نمی کنند.
به هم دیگه پول نمی دید. ولا تناسهون، خیر همو نمی خواهید. ولا توادون، اظهار محبت به هم نمی کنند. هاشون فکر کنه این 4 تا ویژگی اگه از اون ورش باشه که دوست دارن ما اینجوری باشیم، یعنی اظهار محبت بکنیم، خیر همو بخواهیم، به همدیگه پول بدهیم، بار هم برداریم، بهش یعنی چی؟
همینه دیگه.
چقدر قشنگ میشه. یعنی مثلا وقتی که خانواده ما مریضه ببینه بچه هاش نمیذارن این باری برداره، شوهرش نمیذاره باری برداره، با تمام خستگی اومده خونه میگه من ظرفا رو میشورم، با اینکه تقسیم کاره دیگه، خانوما جوان مردن، خودشون این کارا رو انجام میدن. ولی اینکه آدما همین روحیه رو داشته باشن، یا همسایه ها قدیم اینجوری بود میفهمیدن یک کسی مریضه براش غذا میبردن، یا توی سنت اینه دیگه، اگه کسی به رحمت خدا رفته تا 3 روز براش غذا ببرید. حالا بنده خدا یادش میره از مرده خودش، بس که باید به ملت یه غذایی هم بده. خیلی زندگی در سایه معنویت.
گفتم ابتدای برنامه که ماها وقتی این کلمات رو نگاه میکنیم خیلی فاصله داریم و باید این فاصله رو کمتر بکنیم.
کم کنیم. بله، باید کم کرد. درک فاصله مهمه.
بله.
درک نکنیم به فکر نمیافتیم، درک که بکنیم به خود خدا میگیم خدا ما عیبمونه دیگه، به خود و اهل بیت میفهمیم چه بگوییم و چه بخواهیم. چون اگه انسان درک کنه خود این بزرگترین حاجت این کمبودهای معنوی. این انشالله شما مشهد زیاد میان یا نجف عزیزان میرن، زیارت امین الله خیلی جالبه. یک درخواست مادی توش نیست، ولی یه درخواسته ای که همه اونها همه چی رو تحت تاثیر قرار میده،
مادی و معنویش با هم
اصلا خود به خود حل میشه. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، مرا آرام کن با تقدیر خودت، راضیتن به قضائک، صبور کن، شاکر کن، مشتاق یک مرگ شاد کن. تو چی قشنگی داره، همش معنویه، ولی اون معنویت ها رو اگه به کسی بدن اصلا خود به خود دنیا حل میشه.
محبوبتن فی ارزه
که بستم. وقتی شما محبوب شدی همه جون میدن برات. به هر حال میگه پرده از روی مشکلات بر میداری، قصهات به اون میگی، نجوا میکنی و شکوت الیه همومک، شکایت میکنی به او از دغدغه هایت، درد دل میکنی. یعنی یکی از جلوه های دعا شکایت به خداست، شکایت از خدا بده، شکایت به خدا خوبه. و عرض کردم حرم میریم یکی از جلوه هاش همینه، به امام رضا قصه همونه بگیم، به مؤمن واقعی قصه همونه بگیم، از خلق خدا چیزی نخواهیم. اگرم مجبور شدیم، امام حسین فرمود از کریم بخواه، از مؤمن بخواه، حاجت تو پیش هر کسی نگو. شکایت به خدای متعال که حالا مناجات دوم خمسه اشعر از قضا اسمش هست مناجات و شاکین، اولیش تائبین بود دومیش شاکین بود، که اونجا حضرت سجاد یاد میدن به خدا بگیم خدای من شکایت میکنم به تو از این نفس اماره، حریفش نمیشن، امر بس بدی میکنه، توی گناه برای گناه سرعت میگیره، برای توبه تأخیر میاندازن، بعد ویژگی های نفس اماره رو میگن، میگه به تو شکایت میکنم از شیطان، شیطان هم ولم نمیکنه، مدام وسوسه میکنه، سینم رو نمیدونم پر از وسوسه ها میکنه، هوس ها رو زیبا جلوه میده، بعد تو وصف شیطان میگه، بعد میگن قلبا قاسیا، به تو شکایت میکنم از دلی که مثل سنگ شده، با وسوسه ها زود زیر رو میشه. بعد فرمود عینن ان البکاء من خوف کش جامده، به تو شکایت میکنم چه از چشمی که خشکه. گاهی مثلا من دیدم بعضیا میگن آقا ما حال نداریم بریم حرم، یا تو نماز دیگه اشکی نداریم، گفتم مناجات و شاکین بخوان، اصلا برو حرم بگو حال ندارم، یعنی همین رو باز برو به خودشون بگو، اگه حال پیدا نشد، یعنی همین دل سنگ و چشم خوش را دستمایه ارتباط قرار بدین، همین قصه های معنوی رو دستمایه ارتباط
و به اون شکایت کنی از حال خودمون،
از حال و او درست میکنه و اگه از ته دل ببینه ناراحتی که چرا حضور قلب نداری، چرا اشکت خشکه، او
خیلی وقتا همینم نمیفهمیم آخه،
همینم نمیفهمیم، اگه فهمیدیم
بله بگیم. این خودش نصف راهه.
بله بله،
دو سه دقیقه تا قرآن فرصت
داره. بعد در حکمت 289 امیرالمومنین اوصاف یک مرد بزرگی رو میگن که میگن اون دوست من بود، یکی از ویژگیاش اینه، فرمود لا یشکو وجعا الا عند برئه، فرمود او درداشو به کسی نمیگفت مگر نزد خوب شدن. این دوتا معنا داره، نزد خوب شدن یعنی چی؟ یکیش اینه که یعنی اگه دکتر بود که احتمال داشت فایده داشته باشه میگفت، پیش مشاور میگفت، یا نه بعد از این که خوب میشد به مردم میگه آه ما یک بیماری هم داشتیم حالا خوب شدیم. شکایت به خدا باید کرد، فهمود درداشو به دیگران نمیگفت الا عند برئه، مگر نزد خوب شدن. نزد خوب شدن دوتا احتمال داره، یکی این که بعد از این که خوب میشد حالا میگفت مثلا ما این خوبی ها رو این بیماری پیدا که خوب شد، این مشکل داشتیم الحمدلله بهترش، یکی نه عند برئه یعنی اینجا امید خوب شدن هست، یعنی پیش دکتر که نباید کتمان کرد، پیش مشاور که نباید کتمان کرد، پیش قاضی که نباید کتمان کرد، اما بی جا نمیگفت، یعنی الکی
تو جای خودش،
تو جای خودش درد، یعنی جایی که عقل میگه بگو، خدا
احتمال
میگه
درمان
بگو.
هست. خیلی جلسه خوبی شد، الحمدلله، خدا ان شاء الله خیرتون بده. سلام. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید، هم مخاطبان عزیز و نازنین رادیو معارف که میشنون صدای ما رو، و خیلی هم پر مخاطب الحمدلله برنامه سمت خدا در رادیو معارف، مخاطبانی به هر دلیلی نمیتونن ظهر همراه ما باشن از طریق رادیو دنبال میکنن، از مدیران خوب رادیو معارف خیلی ممنون و متشکرم. تکرار برنامه رو از شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت میبینید، ان شاءالله که زیر سایه الطاف امیرالمؤمنین باشید. ماه رجب هم در پیش، امیدوارم بهترین برکات توی این ماه نصیب همتون بشه، و امیدوارم زیر بارش باران رحمت حق هممون خیس خیس بشیم ان شاءالله. برای مشارکت در قربانی رجب المرجب هم همتون دعوتی، دعوتنامه‌ای که برای همتون ارسال شده، هم میتونید به زیر نویس ها دقت بکنید، هم میتونید عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید، و هم میتونید به سایت و کانال ما مراجعه بکنید. آیات رو بشنویم. امروز صفحه 53 قرآن کریم رو تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران، و بعد انشاءالله در دقایق پایانی با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على ابوالحسن علی ابن منصر رضا المرتضی و خوش به حال اونایی که مشهد مشرفن حتما سلام رسان ما باشن و برای شفای مرضاشون خیلی التماس دعا گفتن حتما دعا بکنید تو برای عاقبت به خیری جوانها که فراوانی این درخواست ها در پیام های ما کاملا مشهوده و خیلی هم زیاده آجای نظافت در آستانه ماه رجب هستیم اگر توصیه این نکته ای برای درک بیشتر این ماه مد نظرتون هست حسن ختام برنامه امروزمون باشه
بله خدمتتون عرض بدارم که رجب فصل شروعی دوباره است همه ما رمضان که تموم میشه بعد از مدتی سرد میشیم دوباره باز زمین میخوریم دوباره فراموش میکنیم اگه کسی میخواد شروع کنه الان وقتشه اگه کسی میخواد رمضان خوبی داشته باشه الان وقتشه کسی میخواد بهترین بهره برداری از رمضان داشته باشه در دعای شب اول ماه رجب داریم اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر الصیام خدای ماه رجب و شعبان رو بر ما بارک کن ما زنده باشیم ماه رمضان رو درک کنیم یعنی هم شب اول ماه رجب ما رو ماه یاد ماه رمضان انداخت
علی خیلی ها مراقبه شون از اینجا شروع میکنن و درک شبای ماه رمضان و مخصوص شبای قدر
بعد زیارت رجبیه داریم ماه امام رضا هم هست ماه امام جواد هست ماه امام هادی هست ماه امیرالمومنین هست 27 رجب هست
مبعث هست
و دعاهای ویژه و تعقیب ویژه و الحمدلله تو مساجد تعقیبای عادی رو میذارن کنار یا من ارجوه لکل خیر میخونن 150 بار میگه یا من ارجوه لکل خیر با امید ماه امید به خدا هست ماه آشتی کردن هست انشالله که ما هم که بحثمون دعا بود و ویژگی دیگه اینه که ماه رجب دیگه حالا چند سالی آمیخته شده با ایام زمستان و پاییز که گفت فرمود زمستان بهار مؤمن است. روزاش کوتاهه، میتونه روزه بگیره، شباش بلنده، دیگه نماز شب آسان میشود و از این جهت هم خیلی خوبه دیگه برای شروع
بله، دوباره. بسیار عالی آقا، خیلی ممنون و متشکرم از شما. دعا بفرمایید و انشالله خداحافظ.
خدای به حق محمد و آل محمد توفیق استفاده از فیوزات ماه رجب و بعد شعبان و رمضان به همه ما کرامت بفرمایید.
الهی آمین.
دعاهای امام زمان در حق رهبر عزیزمون، در حق کشورمون، در حق جوانامون، در حق نفرینی که برای دشمنان میکنن و دفع شر دشمنان مستجاب بگردان
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. شمس تبریز مراد دل مولانا هاست، در دل ما که به جز شمس خراسانی نیست. از سلام علیک یا شمس الشموس و یا انیس النفوس. تا سلام دوباره، خیلی ممنون و متشکرم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.